فضای خاک داره و در شهرستان دارا گل محمدی به صورت دیم کش میشه. درخت خیلی مهمه دیگه که از لحاظ اقتصادی ارزش خیلی زیادی داره، درخت پست است که مقاومت خیلی زیادی به خشکی و شوری داره و در مناطق کویری به عنوان محصول اقتصادی به شمار میاد و در شهرستان دامغان و رفسنجان جزو درخت های شاخص و منطقه است. درخت بعدی درخت بادومه که ریشه طویلی داره، بر همین نسبت به خشکی و سنگلاخی بودن زمین مقاومه. و درخت بعدی درخت زیتونه که علاوه بر مقاومت به خشکی به وزش باد مقاومه و جز محصولات مطمئن و بی درد سر و اقتصادی به شمار میاد. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
پارک پردیسان. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که از برنامه امروز هم استفاده لازم رو برده باشید. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید از طریق صفحه پی پردیسان در فضای مجازی با ما ارتباط برقرار کنید. دوستان ما هم در کانال تهران 360 که با دو تا ای نوشته میشه قطعا راجع به برنامه ما اطلاع رسانی خواهند کرد. اگر تمایل داشتید از اونجا میتونید با ما در ارتباط باشید، خبر بذارید، عکس برام بذارید، خاطره تعریف کنید، داستان بذارید و گزارش بدید. به اسم خودتون تو برنامه در چارچوب رسانه حتما حتما پخش خواهد شد. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
همراه شما هستیم با این امید که بتونیم لحظه های خوبی رو براتون فراهم کنیم. رادیو تهران رو میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران جلس، نویسنده کاظم برغمدی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش رامین پوریمان، فریدون مهرابی، حمید یزدانی، اسقر دریایی، سعید سلطانی، مجید حمزه، محمد آقا محمدی. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت 14، باغ بهارستان.
اینجا همون ساختمان معروف مشروطه
است. آره جان، آفرین آفرین.
اسم دیگه‌ش هم که مجلس شورای ملیه، درسته؟
باریک الله. حالا اگه گفتی الان داخلش چیه؟
دیگه شما باید برام بگید. بفرمایید دادش، برام تعریف کنید.
بخشی از این ساختمون موزه مجلس شورای اسلامی و بخش دیگه‌اش به امور تشریفاتی اختصاص داره. بخشی هم برای برگزاری همایش‌های مختلف استفاده میشه. حالا بگو ببینم بابا
جانم،
چه کسی این عمارت رو ساخته؟
نمیتونم پدر بزرگ من، نمیتونم.
میرزا حسین خان سپهسالار.
آها بله بله، همونی که مسجد سپهسالار رو ساخت بعد از 2 سالم فوت کرد، برادرش کارش رو ادامه داد، درسته؟
آفرین آفرین بابا. ایشون در سال 1289 هجری قمری تصمیم گرفت عمارت‌های بزرگی از جمله کاخ بهارستان رو در اراضی بهارستان بسازه. مهمترین این عمارت‌ها عمارت یا کاخ بهارستانه که محل زندگی سپهسالار بود.
فکر کنم انقدر بروبیا داشته که برای خودش کاخ ساخته، درسته؟
بله بله، آدم بزرگی بوده. اون با کمک یه عده دیگه از معمارای قومی و غیره شروع به ساختن اینجا کرد و حدوداً سال 1295 هجری قمری ساخت کاخ بهارستان تموم شد. این عمارت چند بار دچار خشم آذرخش شد و آتیش گرفت، یه بارم که بمباران شد.
هم منظورتون همون دوران مشروطه است که مجلس رو به دستور محمد علی شاه به توپ می‌بندن؟
آفرین بله بابا.
این زمین‌ها مال کسی نبوده؟
چرا بابا جان، سپهسالار در سال 1285 بخشی از زمین‌ها و باغ محمد حسن خان سردار ایروانی رو که معروف به باغ سردار و متعلق به ورثه پاشاخان امین الملک بود خرید و از اون به بعد اسمش شد باغ سپهسالار.
شما گفتید که چند بارم آتیش گرفته؟
بله بله، 3 بار در سالهای 1261 1310 و 1373 دچار آتش سوزی شد. یه بارم در دوم تیر ماه سال 1287 بمباران شد. تا سال 1309 هجری قمری قمرالسلطنه همسر سپهسالار که دختر فتحعلی شاه و عمه ناصرالدین شاه بود در اینجا زندگی میکرد و مراسم تعزیه خانی زنانه برگزار میکرد. البته از زمان پیروزی انقلاب مشروطه کاخ بهارستان برای مجلس شورای ملی در نظر گرفته شد، یعنی در زمان مظفرالدین شاه.
نشونه یا یاد دیگه ای از اون زمان باقی نمونده؟
چرا، یه سری تندیس های شیر و خورشید به همراه لوح عدل مظفر در سردر مجلس شورای ملی باقی مونده که به عنوان یکی از نمادهای پارلمان ایران در اومد.
عجب، باید برم اونا رو دقیق ببینم. داستان مشروطه به توپ بستن مجلس رو یه مقدار بیشتر برام میگین پدر روزا؟
به توپ بستن مجلس یا توپ بندی مجلس یا یوم التوپ که از اون به ضرب حکومت و واقعی ارتجایی هم تعبیر شده، به مجموعه رویدادهای اشاره داره که در روز سه‌شنبه دوم تیر ماه سال 1287 نهایتاً با شلیک توپ به ساختمون مجلس شورای ملی به دستور محمد علی شاه قاجار و به وسیله نیروهای بریگارد قزاق روسی به فرماندهی کلونل لیاخوف و کشته شدن میرز ابراهیم تبریزی و عده دیگه از مردم و دستگیری مشروط خواهان و اعدام 2 نفر از اونا و به تبعید فرستادن چند نفر از مشروط خواها تموم شد.
این مشروط خواهی از کجا شروع شد؟
اصل قضیه از ظلم و فشارهای زیادی بود که شاه و حکام و شاهزاده ها و امرا در همه کشور به مردم مظلوم وارد کرده بودند. بعد از درگذشت ناصرالدین شاه وقایع مشروطه پیش اومد. اصلا میدونه مشروطه یعنی چی؟
خب فکر کنم یعنی شرط و شروط گذاشتن دیگه، درسته؟
مشروطیت از نظر لغوی بله به معنی شرط دار شدن یا شرط گذاشتن برای چیزیه، اما حکومت مشروطه به نوعی از مملکت داری گفته میشه که در اون برای حکومت کردن شرایطی پیش بینی شده. در حکومت مشروطه حاکم یا پادشاه نمیتونه هر کاری که میخواد به تنهایی و به میل خودش انجام بده. تصمیم گیری درباره امور کشور بر مبنای شرایطی که در قانون اساسی پیش بینی شده و با نظارت نمایندگان مردم انجام میشه. زمان ناصرالدین شاه که حوزه کشور تعریفی نداشت و قبلا از ظلم و جوری که به مردم میشد برات گفتم، اما بعد از مرگش که مظفرالدین شاه به حکومت رسید اوضاع بدتر و بدتر هم شد.
برای چه ما را احضار کردید موسیو؟
پدر سوختا، چرا قیمت قند را زیاد کردید؟
به عین الدوله گفتیم که این اتفاق پیش آمد می کند.
شما نمی توانید این کار را بکنید.
تا حقوق گمرکی آن را پایین نیاورید و از همین است که است.
تا جایی که ما خبر داریم به زودی قیمت اجناس دیگر هم گران می شود.
پدر سوخته ها، شما از جان من چه می خواهید؟
انگار زبان ما را نمی فهمی. حقوق گمرک را کاهش بده.
شدنی نیست.
پس ما هم نمی توانیم قیمت قند را کم کنیم.
خیال کردید این کشور بی صاحب است؟
نه، از قضا شما خیال کردید که این مملکت صاحب ندارد و هر کاری که دلتان بخواهد میتوانید بکنید.
من حقوق گمرکات را کم نمی کنم.
تو تقصیری نداری. مقصر واقعی عین الدوله صدر اعظم است که یک نفر اجنبی را به این کار گمارده که هر کاری دلش بخواهد میکند.
بله پدر سوخته ها،
اگر لازم باشد برای پایین آوردن قیمت ها به حضور علاءالدوله حاکم تهران هم میرسیم و از اون میخواهیم که حرف ما را به شما بفهماند، چون ظاهرن خودتان نمیفهمید.
بروید گمشید پدر سوخته ها.
انگار همین یک کلام را بلدی پدر سوخته ها.
پدر سوخته خودتی و اجدادت. بهتر است برای کسب تکلیف به دیدن تجار برویم.
بله باید ببینیم آنها چه سلاحی دارند. برویم.
معلوم هست شما تجار و بازاریان چه در سر می پرورانید؟ سر خود قیمت قند را زیاد کرده اید؟
حال جناب، اگر حقوق گمرکات را زیاد نکنند ما مجبور به گران کردن اجناس نمی شویم.
به دیدن ریاست گمرک ممالک محروسه هم رفتیم، با موسی و نوز ملاقات کردیم اما بی حاصل بود، انگار حرف ما را نمی فهمید.
فقط ورد زبانش پدر سوخته هاست.
از یک اجنبی چه انتظاری دارید؟ او که سر خود عمل نمی کند، لابد از جایی دستور دارد.
پس لابد از جنابالی دستور گرفته که حقوق گمرکات را زیاد کند.
پس چه؟
این فقط چند قلم از اجناس بوده، حکمان فردا باز چند قلم دیگر به آن اضافه می کنید.
من به شما و همه کسبه بازار امر می کنم که قیمت قند را به جای اول برگردانید.
آخرین انصاف است که ما ضرر کنیم.
شما به فکر ملت و مملکت نیستید آقا.
پر حرفی نکنید، از خانه من بیرون بروید، وگرنه می گویم چوب و فلک را بیاورند.
نه خیر، نیازی به فلک نیست، ما به دیدن عین الدوله می رویم. بروی برادر.
بروی. حضرت اشرف، با افزایش حقوق گمرکی ما ناچاریم به گران کردن اجناس.
اجناس را هم که گران کنیم به مردم فشار می آید.
شما غلط می کنید که اجناس را گران کنید. مجر مملکت قانون ندارد.
ریاست گمرک ممالک محروسه که موسی و نوز بلژیکی باشد اصلا به حرف ما گوش نمی کند. هرچه به او می گوییم که حقوق گمرکی را زیاد نکنید به گوشش نمی رود.
از میان این همه حرف ما ایرانی ها فقط بلد است بگوید پدر سوخته ها.
خب پدر سوخته ها، شما غلط زیادی کردید که به سراغ موسی و نوز رفتید. او در این ملک مهمان است، شما شکایت پیش غریبه برده ای.
خب گفتیم اول پیش او برویم، شاید حرفمان اثری داشته باشه.
که اثرم نداشت.
ملاقات با حضرت اشرف هم که گذشتن از افغان رستم است. خدا میدانه چقدر واسطه تراشیده ایم تا ما را بپذیری.
حتی مجبور به رشوه دادن شدیم.
غلط بیجا کردید پدر سوخته ها. کی از شما رشوه گرفته؟
در این ملک اگر رشوه نپردازی که کارت پیش نمی رود.
گفتم بگویید کی از شما رشوه گرفته تا پدرش را در بیاورد.
اگر نام کسی را بگوییم بار دیگر کارمان راه نمی افتد. چرا از اصل مطلب دور می شوید قربان؟ ما نمایندگانی از سوی همه تجار و کسبه بازار تهران هستیم. اگر حقوق گمرکات همچنان اضافه بماند و در صدد اصلاح آن نباشید، آن وقت ما مجبوریم قیمت کالاها را زیاد کنیم.
غلط می کنید که این حرفا را می زنید. های فرش باشی. الان که دادم شما را فلک کردن، هم خودتان و هم باقی تجار کسبه را، آن وقت حساب کار دستتان می آید که در کار حکومت فضولی نکنید. آی فلک را بیاورید زود.
این خبر مثل بمب توی شهر پیچید که عین الدوله عوض این که به داد مردم تهرانی برسه و حقوق گمرکات رو کاهش بده، معترضین رو فلک کرده. فردای اون روز عکسی از موسی و نوز در سراسر تهران پخش شد که موسی و نوز با ردا و عمامه داشت قلیون میکشید. مردم دیگه از این توهین نتونستن بگذرن و اعتراض ها به اونها هم سرایت کرد و سه گروه در سه محل متحصن شدن. آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی در رأس تحصن کنندگان حرم حضرت عبدالعظیم بودن. علاءالدوله که نمیتونست نسبت به خشم و اعتراض مردم بی‌اعتنا باشه، خواست با اونا مذاکره کنه. تجارم همون دوتا تاجر قبلی رو برای مذاکره فرستادن بشه علاءالدوله.
عجب
چه بلواییست که به راه انداختید؟ چرا تحصن؟
برای اینکه به حرف ما گوش نمی کنید. تازه یک نفر اجنبی با پخش کردن آن عکس به علما و روحانیت ما توهین میکنند.
نه شما و نه صدر اعظم در قبال این کار هیچ واکنشی نشان ندادید.
راهش تحصن است.
ما که اول از در گفتگو وارد شدیم، بنده و ایشان از تجار سرشناس تهران هستیم، اما در خانه عین الدوله ما را فلک کردند. چرا؟ خب چون حرف حساب زدیم.
من خود از عین الدوله صدر اعظم کسب تکلیف کردم، ایشان هم فرمودند من اجازه دادم که حقوق گمرکات را افزایش دهند. در کار حاکم هم که من باشم کسی حق مداخله ندارد.
بفرمایید چرا از توهین موسی و نوز به راحتی گذشتید؟
او که تبعه ما نیست آقا.
مگر اجنبی در این ملک هر کاری که دلش بخواهد میتواند بکند و کسی هم نباشد که جلویش در بیاید؟ الان میسیو نوز از تحقیری که صدراعظم به ما روا داشت به وجد آمده که همچین توهین بزرگی را به علمای اسلام کرده. کسی نباید جلودارش باشد. آخر
حالا تحسن کنندگان چه میخواهند؟ اینکه موسیو نوز را تنبیه کنیم؟ اخراج کنیم؟ چه کنیم؟
تحسن کنندگان دیگر فقط خواستار کاهش گمرکات قند یا تنبیه موسیو نوز نیستند. خواسته های جدیدتری دارند.
خب بگویید تا ما هم بدانیم چیست.
محدود کردن دایره اختیارات سلطنت و تأسیس عدالت خانه.
یعنی این همه مردم که به تحسن کنندگان پیوستند چون این خواسته هایی دارند؟ مردم عادی هم سخن روشن فکران را میگویند؟ عجیب است، انگار که این جماعت رساله مجدیه را خواندند. بسیار خوب، بسیار خوب. من باید از صدر اعظم کسب تکلیف کنم، بعد به اطلاع آقایان میرسانم.
باشه باشه باشه. کسب تکلیف کنید آقا.
بفرمایید، کسب تکلیف بفرمایید.
کار بالا گرفت. عین الدوله گروهی از اوباشو اجیر کرد تا با چوب و چماق بیفتن به جون متحسنا. این وسط یه طلبه جوون بیگناه به اسم عبدالحمیدم کشته شد.
ای داد بیداد. جان.
امیرعلی جان.
جان جان.
خب دیگه پسرم
جان،
بهتری کم کم بریم خونه که من از نفس افتادم.
باشه باشه پدر بزرگ، بریم. بریم بفرم.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه ملا سحری تهرانی. ملا سحری تهرانی از شاعران دوره صفوی است که به گویش تهرانی شعر می سرود. چند بیت با این گویش هم از او به یادگار مانده و زبان شعرهایش به گویش مردان و زنان کهنسال نواحی شمیرانات نزدیک است، چرا که پژوهشگرانی مانند حسین کریمان روی این گویش کار کردند و معتقدند گویش مردم روستای آهار نمونه و یادگاری گویش مردم تهران قدیم است. عباس اقبال آشتیانی هم در سال پنجم انتشار مجله یادگار مقاله‌ای درباره گویش تهرانی دارد و می نویسد که به این لهجه زمان رونق داشتن ری و رازی می گفتند. در واقع رازی از لهجه های زبان پهلوی بود، یعنی شاخه از زبان فارسی که در شمال و شمال غرب، مغرب و جنوب ایران رواج داشته است و لهجه های مازندرانی، گیلکی، لوری، کردی، شیرازی، آشتیانی و جز اینها از بقایای همان زبان هستند. این زبان به کل متفاوت بوده است از فارسی دری که ابتدا در ماوراءالنهر و بعد در خراسان و سیستان زبان رسمی می شود. برخی از پژوهشگران باور دارند که گویش تهران قدیم دگرگون شده همان زبان مردم ری است که بعد از خراب شدن شهرشان راه تهران را پیش گرفتند. در هر صورت مسلم است که تا پیش از پایتخت شدن تهران این گویش بین اهالی بومی تهران مرسوم بوده است. بعد از دوره قاجار و روانه شدن میرزاها و منشیهای تفرشی، آشتیانی، فراهانی، گرکانی و طالقانی و استفاده آنان از زبان رسمی و کتابی به جای گویش مردم بومی تهران، کم کم زبان کتابی بین مردم تهران رواج پیدا کرد. از گویش تهرانی می گفتیم که اشاره پژوهشگران به گویش مردم روستای آهار است، نمونه و یادگاری از گویش مردم تهران قدیم.
هرچه من اظهار راز دل تهاشی می کنم، بهر احساسات خود مشکل تراشی می کنم، زشک خود بر آتش دل آب پاشی می کنم، باز طبعم بیشتر آتش فشانی می کنم.
و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217.
شدان پیمان یاری بستن با یاران بنشستن آن رویا کو تا عشق آموز جان بودی قبله گل رو
ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. خفته ای در سینه اکنون چغده جان خواهی